الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
راديو معارف موج اف ام رديف 96.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام بر شما، در خدمت شما هستیم با برنامه زلال تاریخ. در خدمت کارشناس محترم برنامه زلال تاریخ هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری. آقای دکتر جباری سلام علیکم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز. آرزوی توفیقات روزافزون برای همه عزیزان در هر جایی که هستند رو دارم.
از شما سپاسگزارم. یادآوری میکنم خدمت شنوندگان گرامی که در برنامه زلال تاریخ درباره حوادث صدر اسلام و سیره رسول خدا صلوات الله علیه و آله گفتگو میکنیم و از زاویه نگاه شیعه این حوادث رو بررسی میکنیم، مورد تحلیل قرار میدیم. بحث ما به حوادث سال 5 هجری رسید و درباره غزوه احزاب به تفصیل سخن گفتیم و این مطلب مطرح شد که یهودیان بنی قریظه در ماجرای غزوه احزاب به مسلمانان خیانت کردند و پیمانی رو که سالها قبل با پیامبر خدا امضا کرده بودند زیر پا گذاشتند و از پشت به تعبیری به مسلمانان خنجر زدند. بعد از پایان یافتن غزوه احزاب و بازگشتن سپاهیان شرک، رسول خدا صلوات الله علیه و آله از طریق جبرئیل دستور یافت که عازم منطقه سکونت یهودیان بنی قریظه بشه و مسلمانان به دستور پیامبر راهی اون منطقه شدند و به محاصره قلعه های مسکونی یهودیان بنی قریظه پرداختند. واکنش اولیه یهودیان این بود که به جای پذیرش خطا و عذرخواهی فحاشی و تیراندازی کردند. پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله اسلام رو بر اونها عرضه کرد، ولی جز چند نفری که ظاهرا نسب بنی قریظه نداشتند کسی ایمان نیاورد و به هر حال ماجرا به درازا کشید. بعد از مشورت با ابو لبابه و در پی فریاد مبارز طلبی امیرالمومنین علی علیه السلام، یهودیان سرانجام حاضر به تسلیم شدند و به حکمیت سعد ابن معاذ، یکی از یاران برجسته رسول خدا صلوات الله علیه و آله، تن دادند. با برنامه زلال تاریخ همراه باشید و ادامه ماجرا رو پی بگیرید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
آیه دکتر جباری، بحث ما به اینجا رسید که سعد ابن معاذ که به تعبیری جانباز غزوه احزاب بود و در جنگ خندق تیر خورده بود، از خیمه رفیده که به هر حال محل پرستاری از او بود، عازم منطقه شد و اون محل محاصره بنی قریظه. بفهمید که سعد دقیقاً چه حکمی کرد و جزئیات ماجرا چگونه رقم خورد.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که اشاره فرمودید، کلیاتی از اونچه که در چند برنامه قبل در ارتباط با غزوه بنی قریظه اشاره فرمودید، در این برنامه نهایت حوادث غزوه بنی قریظه رسید به حکمیت سعد بن معاذ با همون تفصیلی که اشاره فرمودید، و دلیلش هم همونطور که قبلا عرض کردیم این بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله بعد از این که یهودیان بنی قریظه حاضر به تسلیم شدن با همون فریاد امیرالمؤمنین سلام الله علیه که در برنامه قبل عرض شد، حضرت فریادی زد که این تعیین کننده بود. یعنی به این نکته باید توجه بشه، ما بالخصوص باید توجه بکنیم، چون برخی ها تلاش کردن که خود رو به غفلت بزنن یا تعمدن این رو در حوادث غزوه بنی قریظه ذکر نکنن. اینجا هم نقش امیرالمؤمنین سلام الله علیه تعیین کننده بود که حضرت بعد از اینکه اون مذاکرات صورت گرفت بین نباش ابن قیس نماینده بنی قریظه و پیامبر اکرم و خب یهودیان حاضر نشدن تسلیم به حکم پیامبر اکرم بشن، بعد بین خودشون به هر حال مشورت کردند و کارشون به جای نرسید و باز ابو لبابه رو طلب کردن برای مشورت و باز تسلیم نشدن، اون چی که موجب قبول اونها برای تسلیم به حکم به پیامبر اکرم شد فریاد امیرالمؤمنین بود که به خدا قسم، یا اون چی که حمزه نوشید می نوشم، یعنی شربت شهادت، و یا این که به هر حال بنی قریظه رو وادار به تسلیم میکنم و با اینها خواهم جنگید، و این موجب شد که دیگه اونها تسلیم بشن و شاید هم امید داشتن به این که اوسیان بتونن کاری براشون بکنن، چون از پیش عرض کردیم حلیف و همپیمان بودن با قبیله اوس در مدینه و حاضر به تسلیم شدن. در این میان افراد قبیله اوس آمدن خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و از حضرت تقاضا میکردن که حضرت گذشت بکنه در حق بنی قریظه، و چنان که خب پیشتر در ارتباط با یهودیان بنی نظیر و بنی قینقا پیامبر اکرم واسطه گری برخی از خزرجیان رو پذیرفته بودن، اینها در اثر رقابت های قبیله ای متوقع بودن، پیامبر اکرم اینجا هم به هر حال واسطه گری قبیله اوس رو بپذیرد. خب این تدبیر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هست که اینجور موارد حضرت نمیاد صریحا مخالفت بکنه، چون واقعا حق قبیله بنی قریظه گذشت نبود و گذشت از اونها قطعا به ضرر اسلام تمام می شد با توجه به این سابقه که داشتن و حالا تحلیلی که بعدن عرض خواهم کرد در ارتباط با چرایی حکم اعدام مردان جنگی بنی قریظه. اینجا قطعا مصلحت در قتل اونها بود، اما خب این بعد ما بیاموزیم از سیره پیامبر اکرم که در این گونه موارد چگونه تدبیر میکند. یا با خود پیامبر اکرم با وجود این درخواست اجتماعی که بخش از جامعه دارن برای فرض کنید گذشت در جایی که جای گذشت نیست، میفرماد که نه من حکمم اینه. یه وقت میاد از برخی نیروهای اجتماعی استفاده میکند که برای مردم قانع کننده تر هست. اینجا پیامبر اکرم از اون ابزار استفاده کرد.
بله.
و به اوسیان فرمود که آیا حاضرید به قضاوت و حکمیت رو به کسی از میان خود شما بدم؟ اونها هم خب طبعا نمیتونستن مخالفت بکنن. پیامبر اکرم فرمود که اگر سعد ابن معاذ در میان حکمیت بکند حاضر هستید؟ اونها پذیرفتن. ممکن اینجا سوال پیش بیاد که خب آیا پیامبر اکرم احتمال نمیداد که سعد حکم دیگری بکند؟ باید بگیم که پیامبر جدای از اون ابعاد غیبی و علم غیبشون فردیست زیرک، دانا، عاقل، جامعه شناس و شخصیت شناس، و شخصیت سعد رو میشناخت پیامبر اکرم و این احتمال رو نمیداد که سعد برخلاف نظر پیامبر اکرم عمل بکند، و سعد هم میدانست که نظر پیامبر اکرم عفو نیست نسبت به بنی قریظه، و عمل کرد سعد هم نشون داد، چون که اشاره کردیم در برنامه قبل که وقتی که اوسیان رفتن پیش سعد بن معاذ و اون رو با همون حالت جراحت از خیمه رفیده آوردندش به محل به هر حال مجلسی که پیامبر اکرم داشت، که بحث کردیم که مسجد نبود محل حکم سعد ابن معاذ، چون که قرائن هست که از اونجا سوار مرکبی کردن و آوردندش به محل حضور پیامبر اکرم، که برخی گفتن همین محل مسجد بنی قریظه است که بعدها بنا کردن نزدیکی قلعه ها،
و یعنی همون در واقع در اطراف محل سکونت بنی قریظه دیگه.
بله، جایی که بر محل استقرار پیامبر اکرم بود اونجا بعدها به یاد این جریان مسجدی بنا شد. و سعد رو وقتی آوردن اونجا قبیلش که داشتند اصرار میکردن به اون که تو هم همچون موارد پیشین که خزرجیان واسطه شدند تو هم در اینجا طلب عفو بکن، سعد جمله گفت امروز روزیست که سعد در راه خداوند از ملامت هیچ ملامت کننده ای نهراست، و نشون داد که به هر حال سعد پایبند به اصول هست و به اون چه که استنباط کرده که خواست پیامبر اکرم هست. و بنابراین سعد آمد و عرض کنیم که نوبت به حکمیتش رسید، چنین حکمی کرد، گفت که من حکم میکنم که مردان جنگی، مردان جنگی باز به تعبیر دقیق تر کل من حذب علیه، تعبیری که در برخی از منابع تاریخی آمده، مثلا کتاب وفاء الوفاء سمهودی میگه سعد حکم کرد که ان یقتل کل من حذب علیه. تقاضا میکنم در این جمله دقت بشه،
بله،
که ان یقتل کل من حذب علیه، کشته شود هر اون کسی که کار نظامی کرده، دشمنی کرده، هر شود که به هر حال یک اقدامی کرده علیه پیامبر اکرم. این تعبیر وردش دقت بشه، و طغن من مواشی، این به هر حال چارپایانشون به غنیمت گرفته بشه و زنان و بچه هاشون هم اسیر بشن و اموالشون تقسیم بشه.
سپاسگزارم از شما. شنوندگان گرامی، این بحث رو پیگیری بکنید، ببینیم این تعبیر دقیقا به چه معناست.
عدل سما نور الهدى یا مصطفى یا مصطفى خیر الرجا یا مرتجا یا مصطفى یا مصطفى.
شنوندگان گرامی، ادامه زلال تاریخ رو میشنوید. درباره حکم سعد بن معاذ درباره یهودیان بنی قریظه گفتگو میکردیم. آیا دکتر جباری، گفتید تعبیر کل من حذب علیه در متون تاریخ به کار رفته، این توضیح بفرمایید که دقیقا به چه معناست؟
خب تعبیر همونطور که عرض کردم، کل من حذب علیه یعنی هر اون کسی که اقدامی کرده، اقدام نظامی و دشمنی انجام داده علیه رسول خدا صلی الله علیه و آله، او باید اعدام بشه.
علیه یعنی بر علیه رسول خدا صلی الله علیه
و آله. و خب این شامل فقط مردانشون میشد، چون در ادامهش گفت که تسب النساء و الذراری، بچه ها و زن ها اسیر بشن و مردانشون. اما ظاهرا این تعبیر کل من حذب علیه در برخی از منابع متأخر دوچار تصحیف شده، یعنی کل من حذب علیه، حذب تبدیل شده به جرت، یعنی نقطه زا رفته زیر حا قرار گرفته، تبدیل به جرت شده، جرت علیه. بعد گویا دیدن که خب جرت علیه چندان معنای نداره، یه موسی بعدش اضافه کردن، شده جرت علیه الموسی، که کنم موسی یعنی تیغ، و کنایه از این است که هر اون کسی که به سن بلوغ رسیده و به هر حال مشخصات جسمی پیدا کرده، که خب یکی از نشانه های بلوغ هست که حالا از دانشمنده مستحضر هستن، این خب معناش متفاوت میشه با اون نکته که اول عرض کردیم. یه وقت حکم میکند که تمام افراد بالغ در بنی قریظه اینها کشته بشوند، یه وقت حکم میکند هر اون کسی که کار نظامی کرده، دشمنی کرده، اقدامی کرده. خب نتیجه تفاوت در کجا ظاهر میشه؟ در این که الزامن چنین نیست که همه کسانی که بالغ شده اند در میان بنی قریظه همه کشته شده اند، و برخی از محققانی که طرفدار این نکته هستند که تعبیر کل من حذب علیه هست، اینها استدلال کردن به خود قرآن کریم. دو آیه ای که قبلا هم اشاره کردیم در سوره مبارکه احزاب در ارتباط با غزوه بنی قریظه، یعنی آیات 26 و 27 که نازل به غزوه بنی قریظه است، در آیه 26 تعبیر بود که و انزل الذین ظاهروهم من اهل الكتاب من سیاسیهم و قذف فی قلوبهم الرعب فریقا تقتلون و تأثرون فریقا. استدلال به انتهای این آیه کرده اند بر اینکه پس تمام کسانی که از بنی قریظه به هر حال در اختیار مسلمان ها قرار گرفتن، چنین نبود که همه کشته بشن. از قرآن این بر نمیاد، چون تعبیر است که فریقا تقتلون و تأثرون فریقا، گروهی رو میکشید گروهی هم اسیر میگرفتید. کسی نگه اینجا که خب مراد از تأثرون فریقا زنها هستند و بچه ها، چون اصلا زنها و بچه ها معمولا اصلا در محل بحث نیستن که اینها کشته بشن یا نه، در معرض این بحث نیست. معمولا خب در جنگ ها زن ها و بچه ها اسیر میشن، اینجا مراد کسانی هستن که در برحال معرض اسارت و کشته شدن هر دو ممکن بود باشن. قرآن کریم بفرماد که اینطور نیست که همه کشته شده باشن، بلکه برخی از اونها اسیر شدن. این تعبیر قرآنی شاهد میتونه باشه بر این که پس تمام مردانی که از میان بنی قریظه به دست مسلمان ها افتادن همه کشته نشدند.
بله.
حالا این که همه کشته نشدند، کیا از اونها هر صورت که جان سالم به در بردند؟ خب قدر متیقن اونهایی که بالغ نبودند و اختیاری از خودشون نداشتن برای اینکه به هر حال تصمیم بگیرن، مردان یا پسران غیر بالغ، اینها خب قطعا در به اصطلاح مشمول این نکته هستند و اسیر شده اند. گرچه تاریخ تصریح نکرده برای ما که غیر از اینها مثلا کسان دیگری از مردان، اما هیچ بعدی نداره که کسانی در میان بنی قریظه بوده باشن که اینها به هر حال راغب به اسلام هم بوده باشند یا با جنگ موافق نبوده باشند، اما نتونستن از اونجا خارج بشن، به نحوی در اسارت مثلا سران بنی قریظه بودن، چون اون چند نفری هم که خارج شدن شبانه از قلعه آمدن بیرون و ملحق شدن به مسلمان ها.
یعنی مقدار خروجشون مخفیانه بود.
بله،
اون کسانی که مسلمان
بله.
شدن.
بله بله بله. خب. این میتونه به هر حال شاهدی باشد بر این که پس ممکن هست کسانی از مردانشون هم کشته نشده باشند و احتمالی است که به هر حال داده میشه با توجه به این آیه. ولی اگر این احتمال رو هم ندیم، قاعدتا افراد غیر بالغ بر اساس شواهد تاریخی این چنین بودن و خب تشخیص این که کیا بالغ هستن کیا بالغ نیستن، خب به هر حال بر اساس شرایط جسمانی و شواهدی که وجود داشت تشخیص داده شد برای مسلمان ها که به هر حال چه کسانی به سن بلوغ رسیدند. به هر حال مورد بررسی قرار گرفتند و نهایتا این حکم اجرا شد در حق کسانی که قدر متیقن اینها اقدام نظامی کرده اند.
درست.
اینها دشمنی کرده اند، به تعبیر سعد تحزیب حزب کرده اند، یعنی خود گروه بندی کرده اند، در موضع دشمنی با پیامبر اکرم قرار گرفته اند. این نکته ای که به هر حال جادش اینجا اشاره بشه و با سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هم سازگارتره، این که نعوذ بالله رسول خدا صلی الله علیه و آله مثل برخی از حکامی که گاهی غلبه میکنن برای یک منطقه خشم میگیرن و حکم میکنن به قتل تمام به هر حال مردان و امثال اینها، این نبوده، یعنی ملاکی برای احکام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وجود داشته. وقتی که سعد چنین حکمی کرد، پیامبر اکرم جمله ای فرمود که تأیید میکرد حکم سعد رو، فرمود لقد حکمت فیهم به حکم الله من فوق سبعت ارقعه، تو حکم کردی در باره اینها حکمی که از به اصطلاح فراز هفت آسمان مورد تأیید است، مطابق حکمی است که در آسمان خداوند متعال مقرر کرده برای چنین موردی. این تعبیر پیامبر که معید حکم سعد بود و خب کسانی در صدد تحقیق برآمده اند، حتی ثابت شده که بر اساس شواهدی که در عهد عتیق هست و در تورات هست، خود یهودیا هم این حکم رو قاعدتا باید میپذیرفتن، چون خودشون چنین حکمی رو عرض شود که دارن در تورات که اگر
برای خائن،
برای اگر نه خائن، اصلا خیلی شدیدتر از این، اگر تو بر شهری غلبه پیدا کردی، عرض کنم که در اونجا مردانشون رو به قتل برسون، زنانشون رو عرض کنم که اسیر کن، و حتی تعبیر شدیدتره در برخی از آیات تورات، البته تورات تحریف شده، این قسمتش قطعا جزء بخشای تحریفی توراته که شهر رو به آتش بکش و رحمی بر اونها نکن و امثال اینها. این تعبیر شدید و غلیظی که بعضا در تورات دیده میشه، خب ناشی از اون تحریفات است که بعدا رخ داد، و الا معتقدیم که چه تورات چه انجیل چه دیگر کتب آسمانی همه در یک به اصطلاح مسیر و مبنای واحد که اون حکم اسلام هست که اسلام هم اونها رو امضا کرده حرکت میکنه و هیچگاه تعابیر این گونه کتب آسمانی تعابیر ضد انسانی نیست، قاعدتا بر اساس عدالت هست همه احکام که در اونجا دیده میشه.
بسیار سپاسگزارم از شما شنوندگان گرامی، همچنان با زلال تاریخ همراهی بفرمایید.
ای شاه سوار ملک هستی، سلطان خرد به چیر دستی، ای بر سر صدر گشت راحت، وی منظر عشق پایگاهت، ای خاک تو توتیای بینش، روشن به تو چشم آفرینش، روشن به تو چشم آفرینش.
شنوندگان گرامی، ادامه برنامه زلال تاریخ رو میشنوید. درباره غزوه بنی قریظه گفتگو میکردیم. آیا دکتر جباری گفتید که به هر حال سعد ابن معاذ حکم کرد و حکمی که او کرد قدر متقنش این بود که مردان جنگی بنی قریظه باید کشته میشدن. حالا اینکه حالا مواردی هم ممکنه عفو شده باشن از اون بحث بگذاریم، اما اینکه چند نفر بودن اینها، این بحث مهمی است که به هر حال در تحلیل کلی ماجرا فکر میکنم مؤثر باشه.
بله، همونطور که اشاره فرمودید یکی از بحث‌های مهم در غزوه بنی قریظه همین نکته است که در به هر حال تاریخ هم گاهی مورد سوء استفاده قرار گرفته و به نحوی موجب اتهام وارد کردن بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و بر مسلمان‌ها توسط یهودیان و امروزه توسط به هر حال صهیونیست‌ها نسبت به مسلمان‌ها و پیامبر اکرم یکی از محورها همین نکته است که حالا تحلیل چرایی بحث اعدام و قتل مردان بنی قریظه رو بعد عرض خواهم کردیم با تفصیل. بله. اما این که چه تعداد از مردانشون کشته شدند و بعد بفهمد که در یک روز یا در یک نیم روز صدها تن از مردان بنی قریظه گردن زده شده اند و در مثلا گودالی اجسادشون ریخته شده، خب یک ظاهر خشونتباری رو از اسلام و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ترسیم میکنه و هر مقدار تعداد این کشتگان بیشتر باشه، این به هر حال فرضیه و این ادعا تشدید میشه و قوی تر میشه که به هر حال تلاش برای خشن نشان دادن رسول خدا صلی الله علیه و آله بیشتر تثبیت میشه. ما با کمال تعجب میبینیم در منابع تاریخی آمارها خیلی متعدد هست نسبت به تعداد کشتگان مردان بنی قریظه و خود این یکی از شواهد این هست که پس یک معیار مشخصی برای آمار کلا آمارها در سطر اسلام وجود نداشته، در اینجا بالخصوص به نحوی که تعداد اقوال به حدود 12 قول رسیده.
عجب.
راجع به تعداد مردان کشته شده از بنی قریظه، این خود شاهد خوبی است برای اینکه پس معیار مشخصی وجود نداشته. همونطور که عرض کردم در مطلق حوادث صدر اسلام اینطوره، ما در قسمت آمار مواجه هستیم با همین اختلافات. این آمارها از حدود عرض کنم که 1000 نفر شروع شده که در برخی از منابع دیده میشه، مثلا ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه میگه که در یک روز واحد گردن 1000 انسان زده شد. صبرن، تعبیر صبرن یعنی به حال گردن زدن، فی مقام واحد لما علم فی ذلک من اعزاز الدین و اذلال المشرکین، میگه چون این موجب عزت دین بود. 1000 نفر، تعبیر 1000 ابن عبدالحدید داره.
بله.
برخی تعبیر دارن که 900 نفر بودن، یعنی باز این مقدار میاد پایین‌تر، حد اکثر همون 1000 است که عرض کردم، 900 نفر در برخی از منابع شیعی و غیر شیعی آمده و هیچ کدوم از اینها مستند به قول معصوم نیست، هیچ کدوم از اینها یک سند صحیح متقن قابل اعتمادی نداره. بیشتر عرض بکنم و در بعضی از منابع آمده که بین 800-900 نفر تا 800 نفر بوده، بین 800 تا 900 نفر. در برخی از منابع گفته شده که تعداد اینها 750 نفر بوده، گاه گفتن بین 700 تا 800 نفر بوده، در برخی از منابع آمده بین 600 تا 900 نفر، ما بین 600 الی 900، بین 600 تا 900 نفر، یعنی 300 نفر اینجا فاصله است.
بله.
اینقدر تردید بوده در به اصطلاح تعداد. و در برخی از منابع آمده که اینها 700 نفر یا قریب به 700 نفر بودند، در برخی از منابع هست بین 600 تا 700 نفر، برخی از منابع 600 نفر گفتند، برخی از منابع 450 نفر گفتند و مثلا مناقب آل ابی طالب ابن شهرآشوب گفته که اینها کانوا 450، 450 نفر بودند، برخی از منابع سخن از 400 نفر دارن و بالاخره برخی دیگر از منابع معاصر حرف از 300 نفر دارن. این مجموع اقوال که 12 قول شد، از 1000 شروع میشه، همینطور 900 و 800 و 700 و 600 و 450 و بعضی از اقوال ما بین مثلا برخی از این اعداد تا به 300 نفر میرسه.
آیا دکتر جوابی ما خیلی زمان کمی داریم تا پایان برنامه، یه مقدار کوتاه جمعن میکنید اگر توضیح بیشتری نیاز داشت باشه برای برنامه اینده.
برای اینکه این بحث ناقص نمونه عرض میکنم که خب همونطور که اشاره شد پس پیداست که معیار مشخصی وجود نداشته.
بله.
اینجا ناچاریم که سراغ تحلیل بریم، باز میریم سراغ کتاب بسیار ارزشمنده از صحیح من سیرت نبی الاعظم صلی الله علیه و آله، اثر علامه بزرگوار سید جعفر مرتضی عاملی، ایشون در جلد 12 کتاب که مربوط به غزوه بنی قریظه است صفحه 147 بعد از بیان این آمارهایی که اشاره کردم با تحلیلی میرسن به عددی بین 100 تا 200 نفر. تحلیل ایشون این هست که بر اساس تصریح برخی از متون تاریخی تعداد کل کسانی که در به اصطلاح بنی قریظه بودن بین 700 نفر تا 1000 نفر بوده، چون ممکنه اون 700 نفر رو گاه 900 نفر خوانده بشود بر اساس همون تصحیفی که بین سمبوت اسکاهی پیش میاد. اگر تعداد کلشون 700 نفر باشه، نهایتاً هم 900 یا 1000 نفر بوده باشه، خب معمولاً زنها و بچه‌ها و اینها رو که لحاظ بکنیم، مردان جنگی از این مقدار حدوداً در هر خانواده یک نفر هست دیگه. خب متوسط خانواده ها اون زمان 4-5 نفر بوده، به خلاف امروز گاهی در حد 3 نفر و امثال این هاست. 4-5 نفر غالباً بودن با توجه به کثرت اولاد. خب طبعاً باید اون عدد رو تقسیم بر 5 بکنیم. حالا عدد 700 رو تقسیم بر 5 بکنیم، خب چیز حدود 100 و نهایتاً 150 نفر میشه. اگر 900 بگیریم این مقدار میره بالا، نهایتاً میشه 200 نفر. یعنی بنابراین نتیجه این تحلیل میشه که تعداد مردان کشته شده بنی قریظه بین 100 و نهایتاً تا 200 نفر بوده و نه بیشتر.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر جباری، از همراهی شنوندگان گرامی هم تشکر میکنم. تا سلامی دیگر، خداوندیار و همراهتان.
یا رسول الله مدد، یا حبیب الله مدد، یا رسول الله مدد، یا حبیب الله مدد، يا ابن عبد الله يا محمد، عليك صلى الله يا محمد، يا ابن عبد الله يا محمد، عليك صلى الله يا محمد، يا رسول الله مدد يا حبيب الله، يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد، السلام يا نور الرحمن، مبني اسلام و ایمان، سینه‌ات سینای قرآن، جاودان مهر تابان، رحمت للعالمین، ای که خورشید یقینی، رحمت للعالمینی، ای که خورشید یقینی، یا رسول الله مدد یا حبیب الله، ای حبیب حی داور، جان فدایی تو حیدر، ای شفیع روز محشر، چشمه جوشان کوثر، رحمت للعالمینی، ای که خورشید یقینی، رحمت للعالمینی، ای که خورشید یقینی، يا رسول الله مدد يا حبيب الله، صلوا عليه وسلموا تسليما، حتى تنالوا جنة ونعيما، صلوا عليه وسلموا تسليما، حتى تنالوا جنة.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. این هم برنامه زلال تاریخی تقدیم شما عزیزان شد با سخنان حجت الاسلام و المسلمین دکتر جباری و موضوع برنامه هم تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه بود. این برنامه فردا ساعت